صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحثی که در پیرامون روایت امام سجاد دعای مکارم الاخلاق داشتیم، اشاره کردیم که یکی از فرازهای این دعا اونه که حضرت می‌فرمایند اللهم وفر به لطف کمیتی. در رابطه با این فراز از زیارت و دعا، قبل از هر چیزی باید این وفر رو مقداری در رابطه باهاش توضیح بدیم. در رابطه با وفر سه احتمال مطرح شده. احتمال اول این که وفر از ریشه وفر یفرو باشه، مثل وعده، و به معنای تمه. وفر یعنی تمام شد، وفر هم یعنی تمام کن، کامل کن، به اتمام برسان. لذا میشه اللهم وفر به لطف نیتی، یعنی نیت من رو به کمال برسن. یه احتمال دیگه این که از همون ریشه باشه ولی به صورت باب تفعیل اون رو نخونیم، بلکه مرحوم سید علی خان در ریاض السالکین گفته که مثل وعده که امرش میشه اد، این هم باشه فر و فر، وابش اون وقت بشه عاطف، یعنی خداوندا به لطف خودت نیت من رو تمام کن. اون وقت واو فقط میشه واو عاطف، و تمام کن به لطف خودت نیت من. البته ممکنه اینجا بگیم فر معنای متعدی نداره، به هر حال تعبیری است که مرحوم سید علی خان فرمودند. یه احتمال دیگه هم در رابطه با این فراز از زیارت و دعا هست، و اون که بگیم که در بعضی از نسخ صحیفه سجادی هست، این که بگیم اساساً یه ه، یه های حوز در این روایت وجود داشته، یعنی اللهم و فره، اللهم و و، اللهم و فره به لطف کنیتی و فره، که اگر این گونه گفتیم واو کماکان میشه واو عاطف، یعنی و اللهم، حالا واو بعد اللهم اومده، فره که گفتند مثلا میگن دابتون فارحه، فارح یعنی رمنده، خرامنده، وقتی خرامان میروه بهش میگن فارحه، وقتی که شادابه، در وقتی در رابطه با انسان به کار میره به معنای زیرکی، زیرک شدن. اون وقت اگه این گونه باشه اللهم و فرح به لطف کنیتی، یعنی به لطف خودت نیت من رو زیرک قرار بده، که اون وقت کنایه میشه که نیت زیرک نیت پاک میشه، یعنی نیتی که در حقیقت جوشانه، نیتی که شادابه، نیتی که تعلق به خوبی ها میگیره. در هر صورت این در رابطه با تعبیری که در صدر این دعا وجود داره. در رابطه با نیت جلسات گذشته هم مقداری صحبت کردیم، کوتاه امروز صحبت کنیم تا وارد بحث خودمون بشیم. روایات بسیار زیادی در ارزش نیت وجود داره. چند تا از این روایات رو به رسم تیمون و تبرک بخونیم که ببینیم این که نیت المؤمن خیر من عمله، که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم، یا تعبیری است از امیر المؤمنین که قدر الرجل علا قدر همته و عمله علا قدر نیته. مثلا اندازه عمل به اندازه نیته. در قرار الحکم حضرت فرمودند که حدیث 6743، قدر الرجل علا قدر همته، این همون تعبیری است که بعدها حافظ همین رو تعبیر کرده، قدر هر کس به قدر همت اوست. بله خب همین جوره، دنیا دار سختی است و تو و توبا و ما و قامت یار، قدر هر کس به قدر همت اوست. قدر الرجل علا قدر همته، غزل بسیار زیبایی است از حافظ که هر گل نوش که شد چمن آرا، اثر رنگ و بوی صحبت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست. من چو آلود دامنم چه زیان، همه عالم گواه عصمت اوست. این تعبیر روایت، این تعبیر بیتش هم در حقیقت ترجمانی است از این روایت امیرالمومنین که قدر الرجل علی قدر نیته. چه مقدار نیت پاک داره همین مهمه. یا از امام صادق در محاسن برقی روایت شده، جلد یک محاسن صفحه 409، که ان الله یحشر الناس یوم القیامه علی نیاتهم، به نیتی که دارند اونها رو محشور میکنه. ببینن چه نیتی دارند، به همون محشورشون میکنه. باز از امیر المؤمنین روایتی است که لا عمل لمن لا نیت له، اینم از قرب 10771، یه لا عمل لمن لا نیت له. یه روایت بلندی است، بسیار خوندنی، از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید انما خلد اهل النار، اینکه خلود پیدا می‌کنند در آتش، لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعص الله ابدا. علت این که اینا خلود در آتش پیدا میکنن اینه که نیتشون اینه که اگر در دنیا الالعبد بمانند، الالعبد گناه کنند. و چون نیت تقدم بر عمل داره، اون نیت باعث تأثیر این خلود میشه. و انما خلد اهل الجنه، اهل جنت هم خلود پیدا میکنند، لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بغوا فیها ان یطیعوا الله ابدا، که اگه در دنیا بمانند خدا رو تا ابد اطاعت کنند. و به نیات خلد هاولا و هاولا، به واسطه این اثر نیت که اینها خالدین فیها، اونها هم خالدین فیها ابدا. ثم تلا حضرت علیه السلام قوله تعالی قل کلون یعمل و علا شاکلته، همه به شاکلشون عمل میکنند. قال حضرت فرمودند ای علا نیته، کلون یعمل و علا شاکلته ای علا نیته، همه مطابق نیتهاشونن که عمل میکنند. روایت دیگری است که علی ابن ابراهیم نقل کرده به یک سلسله سند از پدرش، بعد از مواردی تا میرسه به امام رضا، میگه قال حضرت رضا علیه السلام فرمودن اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت شد، کانه کانه تامس، اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بود، او غفل مؤمنه بین یدی، خدا مؤمن رو بین یدی متوقف میکنه. بین یدی یعنی پیش دست خودش، در مقابل خودش، که تعبیر به چندین جهته. در سوره حجرات ابتداش دارید که لا تقدمو بین یدی الله، یعنی پیش خدا نیفتید، جلو نیفتید. بین یدی کنایه از اینم هست، وقتی کسی بین یدی کسی باشه یعنی طرف بر او احاطه و قدرت داره. یه عربی مثلی داره، کلمیت بین یدی القصال، میخوان بگن طرف در حوزه اختیار فرده، میگه من مثل میتی در بین دو دست قصالم، یعنی شما قصال هر کار میخوای بکنی بکن. میگه خداوند مؤمن رو بین یده، یعنی در پیش جلوی خودش نگر. فیکون هو الذی یتولى حسابه، خود خدا متولی حساب مؤمن میشه. مؤمنه، خود خدا به ملائکه واگذار نمیکنه. فیعرض علیه عمله، بعد میگه خب پرونده تو واکن. فینظر فی صحیفته، طرف تو کارنامه خودش نگاه میکنه. فاول ما یرا سیئاته، اول چیزی که تو پرونده میبینه، میبینه کلی گناه توشه. فیتغیر لذالک لونه، رنگ میده، رنگ میگیره، چهره عوض میکنه، ناراحت میشه، رنگش میپره. و ترتعش و فرائسه، بدنش شروع میکنه به ارتعاش، میلرزه. و تفزع و نفسه، و نفس او به فزع در میاد. ثم یرا حسناته، سپس ورق میزنه اینه نه یه سری چیز خوبی هم نوشته شده، حسناتش هم میبینه. فتقر عینه، چشمش روشن میشه. قر عینی در تعبیر، قر یعنی در حقیقت روشن شدن، قرة عین لی و لکم، قر یعنی روشنی چشم، چشمش روشن میشه. و تسر و تسر نفسه، نفسش مسرور میشه. و تفرح روحه، و روحش خوشحال میشه، فرحناک میشه. ثم ينظر الى ما اعطى الله ما اعطاه الله من الثواب، سپس نگاه میکنه میبینه یه سری ثوابهای خدا ذیل اون کارای خوب نوشته. فیشتد فرحه، فرحش شدیدتر میشه، بیشتر میشه. تا اینجا یه پرونده‌ای دادن دستش، پرونده رو نگاه کرده، ابتدای پرونده بدیهاش بوده، بعد جلوتر رفته خوبیاشو نوشته بودن، این خوبیا بدا، خوبیا باعث خوشحالیش شده، بدیا باعث خجالتش شده، ناراحتیش شده، شرمندگیش شده، و اونم پیشگاه خدا. ثم یقول الله الملائکه، سپس خداوند به ملائکه میگه حلم و صحف. حلم یعنی بیاری اون صحف دیگر رو، بیارید صحیفه های دیگر رو، کتاب های دیگر رو. التي فيها الاعمال التي لم يعملوها، اون صحیفه هایی رو بیارید که توش عملهایی را نوشتند که اینا انجام ندادند. تعبیر قشنگیه، اعمالی که انجام ندادند رو بیارید. هلم الصحف التي فيها الاعمال التي لم يعملوها، اون اعمالی که انجام ندادن اونا رو بیارید. قال علیه السلام، حضرت رضا میفرمایند که فیقرؤونها، اون وقت ملائکه اون صحیفه ها رو میخونن. ثم یقولون، بعد اونجا جای شونه زدن و دروغ گفتن و تقلب کردن نیست، اونجا خود طرف باید بیان کنه، خود اون مؤمنینی که بین یدی الله هستن یقولون، رو میکنن به خدا، میگن و عزت که قسم به عزت تو، انک لتعلم انا لم نعمل منها شیئا، تو میدونی ما این کارا رو نکردیم. براش 10 تا حج نوشتن، 15 تا کربلا نوشتن، 20 تا عمره نوشتن، کلی ثواب نوشتن، اما این میگه ما این کارا رو نکردیم، شما میدونید ما این کارا رو انجام ندادیم. فیقول، خداوند میگه صدقتم، درست نویتموها فکتبناها لکم ثم یثابون علیها، شما نیت کرده بودید این کار رو انجام بدید، همین که نیت کرده بودید کتبناها لکم، ما برای شما اونها رو مکتوب کردیم، ثم یثابون علیها، به واسطه همین ثوابش هم بهتون میدیم. این از نظر تحلیلی هم که نگاه بکنیم حرف درستی است، حرف منطقی است، چون خداوند که احتیاج به عمل من و شما که نداره. چه یکی از روزی خانوم همسر امام رو کرده بودن به امام، گفته بودن که نسبت انسانها به خدا از این نسبت مورچه‌ای که داره میره به ماها دیگه بیشتره. امام گفته بودن که نه، مورچه باز یه هویتی داره. ایشون گفت خب ماها مگه کاری داریم به این مورچه؟ چه تأثیری تو زندگی ما؟ از این ور برو، از اون ور نرو، بالا برو، پایین برو، ساعت 6 صبح بلند شو، 7 صبح بخواب، چه کار داریم ما به این زندگی این مورچه که این که خدا به زندگی ما کار داره، اگه ما تأثیر در زندگی او نداریم؟ جوابی که امام داده، خب جواب مشهور ماست، جواب مشهور همه متکلمین اسلامی است، به این که همه اینها برای تکامل من و شماست. اما واقعیت اینه که این مثالم یه جهتی قشنگه، چه تأثیری رفتار ما داره، مگه چه نیازی داره به این عبادات ما؟ اصلا کی هستیم که بخواهیم بگیم حالا ما یکی تو یکی بخواهیم تو به ما نیاز داری گفتی؟ تصور بفرمایید باز به همین مثال ساده لطیف که حالا تو خونه شما صدها مورچه وجود داره، یکی از با قول آقا صد میلیون، نه صد میلیون نیست، یکی از زعما میگفت که مورچه و پشه خلق و ساعن. شما اگر در وسط دریای عمان، نه در وسط اقیانوس اطلس، توی کشتی باشید که غرق شدید، حالا ناخودآگاه یه قایقی میاد، میرید سوار قایق، وقتی نشستید زیر پاتون نگاه کنید یه مورچه است، بالا سرتون یه پشه. مورچه و پشه خلق و ساعن، اینها در هر صورت هستن. حالا شما مثلا چه تأثیری دارن این هزاران مورچه‌ای که تو منزل شما در زیر فرش‌ها دارن میان تو زندگی شما؟ یه مقدار این که انسان بگه من یکی خدا یکی، خود این یک نوع شرکه، یک هویتی بر خودش قائله. لذا این ارزش عمل ما اگر میگه به نیته، به خاطر اینکه اون نیته که شما رو تعالی میده. و اینی هم که میگن ریا باعث از بین رفتن عمل میشه، اینم یه دو تا چهار تاست. شما بر هر کی کار کردی از همون مزدشو بگیر. مگه الان تو زندگی روزانمون که کار میکنیم، یه کسی شما بر زید کار میکنی، خب از همون زید مزدشو بگیر. تو نماز خوندی، بر خدا نخوندی، بر این خوندی مردم خوششون بیاد، خب از همون مزدشو بگیر. مگه بر خدا خوندی که اون مزدشو باید بده؟ بر یکی دیگه بیل زدی، خدا باید مزدتو بده؟ گفت پلو امام حسین رو میخوره، شمشیر بر یزید میزنه. لذا خیلی ساده است، مسئله خیلی پیچیده ای نیست که اینکه ریا عمل رو از بین میبره. خب بله، به خاطر اینکه عملی تو بابتش ثواب میده که مال خدا باشه، که مال خدا نبوده. که در روایاتی داریم رفتن در از همین روایت رسول الله که نقل میکنن که در خدمت خداوند، در خدمت رسول الله گروهی رفتن به یک قزوه، نقل مضمون میکنن، پیامبر گفت اونایی که بر خدا رفتن چه خوب رفت، خوبه. اونایی که برای غنایم رفتند، نهایت چیزی که گیرشون میاد اینه که اگه پیروز شدن غنایمو بهشون میدن، اگه پیروز شدن غنایمو میدن، نشدن که هیچگیشون نمیدن. اونی که چه پیروز بشه چه شکست بخوره پیروزه، اونیست که بر خدا کار بکنه. بگذاریم، نیت رکن اساسی زندگی انسانه. انسان ها مطابق با نیاتشون شناخته می شوند و یکی از اون ذکاوت های انسانی اینه که انسان دائم نیت خوب داشته باشه. چون به حکم این روایات که زیاد هم بود دیشب نگاه می کردم، مطابق این نیات ثواب می دن، مطابق این نیات پاداش می دن، مطابق این نیات دلها رو پاک میکنند، مطابق این نیات چشمها رو باز میکنند، انسان دنیا رو بهتر میبینه، مطابق این نیات که از لغزش ها نجات پیدا میکنه، در بزنگاه ها میتونه درست تصمیم بگیره، مرعوب نمیشه. مطابق این نیت هاست که کسانی که یک عمر با نیت پاک زندگی کردند، اون وقت روزهای مبادا خداوند بهشون لطف میکنه، کمکشون میکنه. ولو نمیتوانیم، ولی چون همه کارهای خوب رو نمیشه انجام داد، خیلیش در اختیار ما نیست، ولی نیت داشته باشیم که اگر به تعبیری از محسنی نیستیم، اونها رو دوست داشته باشیم، به صلواتی بفرستیم. بس بحثمون در باب نظریه مرحوم آقای خویی بود. این نظریه رو جمع‌بندی کنیم. تا حالا 7 اشکال رو بر مرحوم آقای خویی دیدیم که اشکال 4 و 5 رو وارد دونستیم و گفتیم اشکال کامل است. اشکال 8 که این اشکال هم تقریبا میشه گفت اشکال واردیه، یه لیتلعله هایی داره که حالا راجبش حرف میزنیم، اشکال دومیست که مرحوم شهید صدر در عبارت خودشون مطرح فرمودند. مطلب رو بنابر تقریرات مرحوم شهادم البته زنده باشه، آقاییست به نام شیخ حسن عبدالساتر لبنانیه، ایشون هم یه تقریراتی، 2 تقریرات از مرحوم آقای صدر وجود داره، یکی قریه کتاب هم به قلم خودشون، کتابی که به قلم خودشونه که معروف شده به حلقات تحت عنوان علم الاصول، یه 2 تام تقریر ازشون هست، ممکنه بازم باشه، من این 2 تاشو دیدم، یکی همین کتاب حالا میگم نمیدونم شاید هم در غیر حیات بشه، آقای شیخ حسن عبدالساتر که این بزرگوار کتاب رو داره تحت عنوان تمهید فی مباحث دلیل لفظی، که تقریرات شهید صدره، یکی هم تقریرات معروفه که کتاب بحوثون فی علم الاصول جناب آقای شاهرودیه که خب در قید حیات هستن. این بحث امروزمون رو از عبارت آقای شیخ حسن عبدالساتر نقل میکنیم. قدم خیلی هم روون خوشدستی داره، عربی کان یکونویی خیلی خوبه. حالا میبینیدم یه عبارت خیلی خوبیست. ایشون میگه جناب آقای خویی شما مبناتون چی بود؟ در یک دقیقه مبنای آقای خویی رو بگیم. دوستانی هم که یا نبودند یا فراموش کردند یا حالا بودن رو تکرار میشه براشون دقت کنند. میگه مرحوم آقای خویی میفرمود که ما در خودمون که ملاحظه میکنیم گاهی اوقات در صدد الغای مفاهیم مطلقیم. میخواییم بگیم انسان مطلقا خوبه، گاهی اوقات در صدد بیان مفاهیم مزیقیم. میخواییم بگیم انسان عالم واجب الاکرامه. اون وقتی که میخواید مفهوم مطلق رو بگید خب استفاده میکنید از اسم. اون وقتی که میخواید مفهوم مقید رو بیان کنید از چی باید استفاده کنید؟ اینجا لابد دید چون تقیدات و تزییقات به تعبیر خودشون حساس متعدد بی نهایته، نمیشه اسم گذاری کرد. در نتیجه شما باید برای این مسئله یه ابزاری خلق کنید. این ابزار حساس و حروفند. گفتم حساس نه، حیات و حروفند. این ابزار حیات و حروفند. یکی هیئت اضافه، میگی انسان متولد چی؟ یا زید ایرانی، حالا اگه بازم صفت باشه غلام زید، این اضافه. یکی هیئت وصف انسان عالم. یکی هیئت هم وجود داره، یه چیزی هم وجود داره به نام حرف، میگید زید فدار. پس حروف مطلقا، حیات مطلقا، وضع تحسیس یا لتزییق وز شدن که مفاهیم رو زیغ کنن. عمد اشکالی که به ایشون گرفتیم، گفتیم آقا شما اومدی هدف کارو گفتی. بله حروف وز شدن که این کارو بکنن، اما چجوری این کارو میکنن؟ چگونه این کارو میکنند نگفتی. اونه که مهم بحث ماست. تو این رو دوش حرف زدیم و گذشت که گفتیم با همین اشکال مبنای آقای خویی هم کنار میره. در حقیقت مبنای آقای خویی اشاره میکنه به نتیجه استعمال حروف که اینا مطابق همه مبانی جریان داره، چیز جدیدی نیست. مبنای اشکال آخری که امروز مطرح میکنیم، هشتمین اشکال بر مرحوم آقای خویی که از مرحوم آقای صدره، ایشون میگه آقا تازه همه حروف اینجوری نیستن، همه حروف حسه نمی سازن. شما میگید همه حروف حسه می سازن. چجوری میگه آقای خویی؟ میگه زید، زید مطلقه، اما حسه های متعدد داره. یه زید حسی، حسه زید عبارت است از زید در خانه. یه حسه دیگه زید عبارت است از زید در غیر خانه. ما میگیم ما مرادمون زید در خانه است. یا مثلا شما در علا میگید زیدون علد دار، رو پشتبونه. زید حساس متعدد داره، یه زید عبارت است از زید رو پشتبون، یه زید عبارت است از زید تو خیابون. حسه های متعدد زید. با علا اشاره میدید زید علد دار، اون زید حسهی که رو پشتبونه مدره. مرحوم آقای صدر میفرمان آقا بیایید چند تا حرف من براتون مثال میزنم که این حروف حسه ساز نیستند. اولش واو، واو عاطف. در جا حیوان، حیوان مثلا حمار، مراد حیوان جنس نیست، یکی از حیواناتی که در عالم میره، لذا بهتر بود مثالشو میگفتن جا الحمار اجلکم الله. جا الحمار والانسان، یا به تعبیر جا الانسان والحمار، اینجا خب میتونیم حسه سازی کنیم. چجوری؟ مثلا توجه کنیم، میگیم جا الانسان، انسان مطلقه. اگه میگفتیم جا الانسان یعنی انسان مطلق آمد، اما وقتی میگیم جا الانسان والحمار یعنی انسانی که همراه حمار است آمد، یه حسه خاصی از انسان، حالت خاصی. اگر میگفتیم جا الحمار، خب یعنی چی؟ این حمار مطلقا آمد. وقتی میگی جا الحمار والانسان، نه هر حماری، نه اون حماری که همراه انسانه مقیده. اما اگه در مثال بگیم الحرارت والبروده لا یجتمع، در این مثال حسه سازی نیست. شما نمیخواید بگید حرارتی که همراه با برودت است، با برودتی که همراه با حرارت است جمع نمیشن. میخواید بگید مطلق حرارت با مطلق برودت قابل جمع نیستن. یعنی در حقیقت میخواید بیان بکنید مطلق رو اصلا در مقام بیان حسه نیستیم. بله، در رابطه وقتی میگیم زیدون مع امرن، زیدون و امرون جاء، این دوتا با هم اومدن، اینا رو میتونید حسه بگید. یعنی زید، اون حسه زید که با بکر بود نه، اون حسه زید که با خالد بود نه، اون حالت زید که همراه با هند بود نه، بلکه اون حسه، حالت، وضعیت، اون ویژگی زید که همدوش امر بود آمد. پس واو در زیدون و امرون جاء در اون حسه سازه، خوبه. اما در البرودت و حرارت لایشتما اینجوری نیست. نمیخواید بگید اون حسه سرما که با گرماس او جمع نمیشه، نه، اتفاقا میخواید بگید هیچ حسه ای از سرما و گرما جمع نمیشه. اگر حسه بیارید نقض غرضه. مثال دیگه ای که ایشون میزنن، مثال خوبه، میگن، میگن در استثناء، میگه تصدق، صدقه بده، به دراهم العشره الا درهم. این الا چیه؟ استثنازه؟ این استثنازه؟ ده درهم بده الا یکی، یعنی چقدر بده؟ نه. ده درهم بده الا یکی، یعنی نه تا بده. خب معناش این الا میاد حسه درست میکنه، میگه ده درهم رو بدون، ده درهم یه حسه ای داره، ده منهای یک، ده منهای یک حسه برای دهه، یعنی نه یکی از حساس دهه. نه، کی گفت؟ نه، جزء دهه، حساس حالته. خوب مطلبی گفت، اشتباه نکنیم. ما یه جزء داریم، یه حالات داریم. زید دردار جزء زید نیست، حالت زیده. زید در پشت بام جزء زید نیست که ما بتونیم زید رو تیکه تیکه کنیم، بگیم خب این یه تیکش ماله، این یه تیکش ماله، اون یه تیکش ماله. حساس جزء نیستند، حالات یک شیئند. بله، حالا آقای اصل حرف آقای خویی اینه، حساس به معنی اینکه حسه عوامانه، میگن هر کی حسش رو برداره بره، یا میگه هر کی که خوابه حسش به آبه، این حسه یعنی سهم. این مراد از حسه نیست که تعبیر آقای خوییه، چون ایشون مقابل اطلاق قرار داد. در ابتدای بحثش که میخوندیم ایشون گفت اطلاق در مقابل تحسیس، تزییق. خب تزییق نیست، نخه، اتفاقا تزییق اطلاقی نیست، کم کردی ازش، یه چیز دیگه از نه، یه چیزیست غیر از ده، نه اینکه حالتی از حالات ده باشه. مثال دیگه ای که ایشون میزنه حروف اعتراف، میگه مثلا شما میگید اضرب زیدن بل امرن، زیدو بزن بلکه امرو بزن، این اضراب یعنی دیگه زیدو نزن امرو بزن. این چه حسه ای توشه؟ چه تحسیسیه؟ که قطعا اینجا تحسیس نیست. مثال دیگه ای که ایشون میزنه در حروف تفسیر، میگی اندی انسانون ای حیوانون ناطق، آیا اینجا حسه است؟ مثال هایی که ایشون نیورده ما ممکنه بگیم الف لام استقراق، الف لام استقراق چه تحسیسیه درش؟ یا واو عاطف جمل که دیگه از همه روشن تره، شما باز در اینجا هم میگفتید الهرو البروده والحراره لا یجتمع آن. مثال دیگه بزنید، جا از زیدون و ذهب امرون، این واو چه تحسیسی درست کرد؟ فا که اول کلام میذاری این چه تحسیسی درست میکنه؟ فا انهو قائم، فا انهو فا چه تحسیسی؟ لذا معروف آقوی که انه سه چهار تا مثال گرفته، منو ابتلا و علا و فی رو اونا حرف زده، به بقیه اصلا نپرداخته. کلی حرف ما داریم در عالم که این حرفا هیچ کدومش اساسا یه همچین تحسیسی درست نمی کنه. تو فارسی حرف داریم مر، مر یعنی چی؟ مثلا مرو را گفتن، تحسیس درست نمی کنه. یه ذره از عباراتشون رو ببینیم تا بریم ببینیم میرسیم آقای بروژت یا نه. ثانیاً ان تحسیس قد یتفق فی المعنى الحرفی و قد لا یتفق، شما که میگی آقا معنای حرفی تزییق است، نه گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته. فهو لیس امرا دائمیا فی المعنى الحرفی، این یه امر دائمی در معانی حرفی نیست. و ذالک لان قوام المعنى الحرفی به نسبه، میگه قوام معنای حرفی نسبته حرف مرحوم هاشمم دوسه و نسبه قد یتولد و منحد تحسیس، بله گاهی اوقات از نسبت تحسیس زایده می شود و تزی در دایره صدق بر افراد. و قد لا یتولد منها ذالکه اصلا، ذالکه یعنی تحسیس، یعنی گاهی اوقات در جملات که به کار می برید این نسبت ها تحسیس هم می آورد، مثل زیدون فدا، گاهی اوقات نمی آورد، مثل اضرب زیدن بل امرن. لحاظا نرا ان تحسیس لیس ملازمن مع المعانی الحرفیه، همیشه تحسیس به معانی حرفیه نیست. و هازا شاهدون علا ان الحرف لیس موضوعن به ازاء تحسیس، این شاهده برای این که حرف وضع نشده است برای تحسیس. یه پاراگراف بریم جلو و گذرتون تر بخونیم بقیهش خودتون میبینید. ولکن مازا تقولون فی قولنا الحراره والبروده لا یجتمعا، در رابطه با اون بالاش بسار زل انسان و حیوان، خب اونجا تحسیس هم نداره، اما شما در رابطه با حرارت و برودت چی میگی؟ فهنا حل المراد بالحراره الحس المغترن مع البروده، آیا مراد از حرارت حسه ایست که قرینه با برودت است؟ و بالبروده الحس المغترن مع الحراره به حیث کلت الحستین لا تجتمعان، بگید حسه ها با هم جمع نمیشن، نه لیس هذا هو المقصود، قطعا این مراد نیست. بل المراد بیان انهما لا یقترنان اصلا، هیچ کدوم از حسسشون، نه اینکه حسه خاصی. فحرف العطف لم يكن مؤثرا في تحسيس الحراره ولا في تحسيس البروده بحسه خاصه من حسس هذه الطبيعه. میدونید علتش چیه؟ علتش که اصلا اشتباه رفتید، اومدید گفتید حروف وضع علی تحسیس، در حالی که نه خیر، حروف وضع علی نسبه. و سبب ذلك این که ان الحروف ليس موضوعا ابتداءا بازاء التحسيس و انما هو موضوع للنسبه و النسبه التي هي بازاء حرف العطف لا توجب تحسيس. بله نسبتی که به ازاء فیه تحسیس سازه، اما نسبتی که به ازاء حرف عطف تحسیس ساز نیست. مثال دیگه میزنن و کذالک حرف الاستثناء فی قولنا تصدق به دراهم العشره الا واحدا. عبارت چه میبینید؟ حالا عبارت چه؟ عبارت خوبیه، ساده است. بعدی رو بگیم. و یقال الشی نفسه، این همین مطلب گفته میشود فی حروف الاضراب، در رابطه با حروف اضراب این حرف رو میزنید. اضرب زیدن بل امرن، یک پاراگراف رفتم پایین. و فی حروف تفسیر اندی انسان ای حیوان. و ها کذا کثیر من الحروف لا یعقل لا یتعقل فی مفاد فی مفادها تحسیس معنی الحرفی. میدونید چرا؟ و ذالک و لیس ذالک الا لان تحسیس المعنی الاسمی من نتائج المعنی الحرفی. این تحسیس نتیجه معنای حرفی است، لا انه هو المعنی الحرفی. آقای خوی شما میگی حروف لتزیق نه خیر، حروف وضع شدن برای نسبت، نتیجه این کار تحسیسه. خط آخر. و اما معنی الحرف فهو نسبه، حرف آشمان بسه و نسبه احیاناً، گاهی اوقات هم میگیم احیاناً غلطه، احیاناً درسته. و نسبه احیاناً توجب التحسیس و تزیق، تزیق دائره الانطباق علی الافراد، میاد دایره انطباق بر افراد رو کم بکنه. یعنی چی؟ یعنی زید الان بر همه شامل میشه. زیدی که تو خونه هست بهش میگن زید، زیدی که بالا پشت بونه زید، زیدی که تو کوچه هست زید. اما اگه گفتی زیدون فدار، دیگه بر زید تو خونه ای صدق میکنه، دایره انطباق رو کم. و اما احیانا لا توجب ذلک، خیلی وقتا ممکنه موجب این نشه. این فرمایش آقای صدر تمام. فرمایش بعدیمون مبنای مرحوم آقای بروجردی است که جنبندی مرحوم آقای خویی رو بگیم، ولی آقای بروجردی مونه بر فردا. جنبندی مرحوم آقای خویی این شد که با توجه به اشکالات 4 و 5 که اشکالات اساسی است، و اشکال نقضی 8 که از اشکال مرحوم آقای صدر استفاده کردیم، این مبنا هم پذیرفته نیست. پس تا حالا از روز اول هر چه در معنای حرفی چیدیم که مبنای اعلام 5ی که تا حالا خوندیم غیر مبنای آشفام رسن، بقیه رو گفتیم نمیشه درست کرد. مبانی مرحوم آخوند و مرحوم ایروانی و قبلیام نمیشه. فردا مرحوم آقای بروجردی بنابر تغییراتی که ازشون هست، یکی از تغییراتی هم که از آقای بروجردی از تغییر که امام نوشتن لمحات الاصول، بنابر اون مبحث پیش میریم، ببینیم مبنای ایشون هم مبنای خاصی دارن، حق بزرگی هم به گردن حوزه علمی قم دارن. این مطلب رو بخوانیم تا ببینیم که انشالله بعدش به کجا میرسیم. انشالله تا فردا اون فاتحه‌ای که میخونیم یادمون